بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في العظيم ارواحنا له الفداء، واللعنة على اعدائهم اجمعين. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قریب 1370 سال، 69 سال از حادثه عاشورا می گذرد. یک حادثه‌ای که اون کسانی که ظاهربین بودند و با حقایق عالم آشنا نبودند، تحلیلشون و تلقیشون این بود که یک حادثه کوچکی، یک جنگ نابرابری در یک نقطه محدودی اتفاق افتاده و در اون جنگ نابرابر یک جبهه غالب و پیروز مطلق شده و یک جبهه هم 100% شکست خورده. اونهایی که ظاهربون بودن، اونهایی که اهل دنیا بودن، اونهایی که نمیتونستند حقیقت عاشورا رو ببینن، تلقیشون این بود که خب کار تمام شده، جبهه بنی امیه 100% کار اسلام رو تمام کرده. حتی اون کسانی که به حسب ظاهر سری داشتند و از مسائل سیاست سر در می آوردند، اونها هم نگاهشون همین بود. وقتی سید الشهدا علیه السلام بیعت نکردند و از مدینه به سمت مکه خارج شدند، حرفشون با سید الشهدا این بود که شما اگر برید قطعا کشته خواهید شد و با کشته شدن شما جبهه اسلام 100% شکست می‌خورد، چون کسی جز شما نیست که دیگه بخواهد از اسلام دفاع کنه. تنها کسی که باقی مونده شمایید. حتی اونها هم مثل ابن عباس ها تحلیلشون همین بود که دیگه کار یک سره شده، دشمن کار رو تمام کرده و آخرین ضرب شست رو به رسول خدا و به اسلام نشون داده. خب ولی اونهایی که اهل بصیرت بودند، که البته بسیار محدود و انگشت شمار بودند، اونهایی که یه مقداری از زمان بزرگتر بودند و میتونستند افقهای دوردست رو ببینند، به خوبی میدیدند که این کاری که سید الشهدا کردند، این عبادت عظیم، این استقامت بزرگ، این فداکاری عظیم در راه اسلام، کار جبهه باطل رو تمام کرده. به تعبیر دیگه انسان‌ها متفاوتند. بعضی افق دیدشون در حد زمان خودشون هست، حوادث رو در حد عالم حس میبینند و مطالعه میکنند و ارزیابی میکنند. اینها قضاوتشون با اون کسانی که بیش از عالم حس رو میبینند و پشت پرده های عالم دنیا رو مشاهده میکنند و بیش از زمان خودشون رو میبینند و افقهای آینده رو میبینند، کاملا متفاوته. اونهایی که در حد عالم حس می دیدند، ظاهر درگیری که مشاهده میکردن این بود که یک جنگ به حسب ظاهر محدود در یک نقطه جغرافیایی محدود در کنار فرات در کربلا کنونی بین یک لشکر انبوه و یک لشکر محدود اتفاق افتاده و اون لشکر پیروز شده، همه مردان لشکر امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندند و کشتند و خیمه هاشون رو غارت کردند و اهل بیت و زن و بچه اونها رو هم به عنوان اسیر در مراکز قدرت خودشون کوفه و شام به نمایش گذاشتند. این کار تمام شده است، این یک نگاه هست. اما اون کسانی که عمیق‌تر به حادثه نگاه می‌کردند، به خصوص اولیاء معصوم، به خوبی می‌دیدند که این حادثه بسیار عمیق‌تر، گسترده‌تر، ماندگارتر از اون چیزی است که نشون می‌دهد. هم دوردست‌ها و دامنه‌های دور این حادثه را می‌دیدند، هم آثار طولانی و ماندگارش رو. در نگاه اونها حادثه عاشورا حادثه ای نیست که در سال 61 هجری شکل گرفته باشه، بلکه یک حادثه ای است که ریشه در عمق تاریخ خلقت داره. اون روزی که خدای متعال در عالم عهد و میثاق پیمان بندگی و فداکاری و عبودیت رو می گرفته، سید الشهدا علیه السلام پیمان روز عاشورا رو با خدا بستن و یارانشون رو از همونجا انتخاب کردن و بعد هم قدم به قدم دنبال این بودن که این مأموریتی که به عهدشون هست، این عهد الهی که دارند به خوبی انجام بدند. همه شما شنیدید، روایات فراوانی داریم که نقطه های آغازین و شروع قصه عاشورا رو به عوالم قبل از دنیا میبره و در همین دنیا هم باز شما میبینید که در روایات فراوانی داریم که قصه امام حسین علیه السلام از مسائلی است که خدای متعال با انبیای بزرگش در سختی ها و دوران سختی اونها در میان میگذاشته و اونها با تمسک به عاشورا هم به رشد معنوی می رسیدن، هم به استقامت و پایداری در راه توحید و دین خدا دعوت می شدند، هم آثار و برکات معنوی برای اونها داشته، هم آثار فراوان اجتماعی. و بعد هم باز شما می بینید این حادثه ایست که خدای متعال عهد و میثاقش رو از وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها امیر المؤمنین و مهمتر از وجود مقدس رسول الله گرفتن، قبل از اینکه این فرزند رو به اونها عنایت بکنه، خدای متعال از اونها عهد گرفته که من میخوام فرزندی به شما بدم، ولی این فرزند در عاشورا مبتلا خواهد شد و چنین صحنه ابتلاء عظیمی برای او پیش خواهد آمد. و در مقابل این حادثه به رسول خدا فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها و امیر المؤمنین سلام الله علیه مجمعین صلی الله علیه و آله و سلم قول داده که در مقابل او امامت رو و شخص وجود مقدس امام زمان علیه السلام رو در نسل سید الشهدا قرار بدهد. اون کسی که همه خیرات به دست او در عالم جاری میشه در نسل این وجود مقدس قرار گرفته به عنوان پاداش این فداکاری و بندگی که حضرت فرمودن. و باز در روایات می‌بینید که نبی اکرم امیرالمؤمنین فاطمه زهرا سلام الله علیها امام مجتبی قبل از وقوع این حادثه رو پیش بینی کردند و پیشگویی کردند و در جاهای مختلف با مردم، با مسلمان ها از عاشورا و این حادثه صحبت کردند و خبر دادند که چنین حادثه عظیمی اتفاق می افته. و در زمانی هم که این حادثه اتفاق می افتاده اون چشمهای باطن بینی که این حادثه رو برای ما تبیین کردند ائمه هدات معصومین خبر دادن که چه قلقلهی در عالم ملکوت افتاده و ملائکه چگونه به تعبیر من دست و پای خودشون رو گم کردن و به خدا استغاثه کردن که خدا یک جوری از امام حسین دفاع کنید و حضرت رو پیروز کنید، نگذارید دشمن اینجوری کار رو تمام بکنه. و حتی در روایات متعددی داره فوج برای نصرت امام حسین علیه السلام از عالم بالا آمدن، اجازه گرفتن بیان. حالا بعضشون اومدن از سید الشهدا اجازه گرفتن برای یاری، حضرت فرمودن نه، اجازه ندادن اونها دخالت بکنن در کار. بعضشون آمدند وقتی رسیدند که کار عاشورا تمام شده بوده و اینها در روایات متعدد هست موندند کنار مرقد مطهر سید الشهدا علیه السلام و در تمام عمرشون مشغول عزاداری و گریه هستند تا حضرت ظهور کنند و در کنار حضرت خونخواهی سید الشهدا علیه السلام رو بکنند. شما از اینجا ببینید این حادثه عظیم رو، تا بعد پیامدها و آثاری که در روایات برای این حادثه نقل شده از ماجرای یوم الظهور که روزی است که به تعبیر روایات از ایام الله و روز غلبه کلمه حق و ظهور کلمه حق هست در عالم، در اون روز یوم الحسین علیه السلام هست، رجعت همینطور، قیامت همینطور، در بهشت و درجات بهشت عاشورا و کار امام حسین و عبادت و شفاعت حضرت حضور داره. خب این دوتا نگاه متفاوتند. انسانهای نزدیکبین و انسانهایی که محدود فکر میکنند این افقها رو نمیتونن ببینن، عاشورا رو در حد یک حادثه محدود طبیعی و محسوس مطالعه میکنند و بعدم طبیعتا نتیجه گیری میکنند که جبهه سید الشهدا علیه السلام در این جنگ نابرابر 100% شکست خورده. ولی اون کسانی که این افقهای دوردست رو میبینند میفهمند که سید الشهدا علیه السلام برای یک زمان کوتاه اقدام نمیکرده، بلکه افق دید حضرت بسیار گسترده تر از سال 61 و کوفه بوده. همه تاریخ رو و همه جبهه حق رو در تاریخ می دیده و برای غلبه این جبهه و پیروزی تاریخی این جبهه عمل می کرده. اونهایی که این افقهای دوردست رو می بینن در متن این ناکامی ظاهری و شکست ظاهری اون پیروزه های عمیق و دوردست حضرت رو میبینن، اون نگاه عمیق حضرت رو به تاریخ میبینن و میبینن که حضرت چه میکرده و برای چی اقدام کرده. حالا این مقدمه‌ای بود برای اینکه یک نکته‌ای رو در این فرصت کوتاه تقدیم کنم و اون این است که حالا آیا واقعاً وجود مقدس سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه در این حادثه شکست خوردن و یا پیروز شدن؟ تردیدی نیست که یک مصیبت بسیار سنگین بر جبهه حق وارد شده، مصیبتی که همه قلوب اولیا رو درگیر با خودش کرده قبل از حادثه و بعد از حادثه و تا قیامت هم این قصه ادامه خواهد یافت. شما میدونید وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها تو صحنه محشر که میان با تکیه به مصیبت سید الشهدا علیه السلام قوقا به پا میکنن. برابر این مصیبت مصیبتی نیست که به این زودی دامنش جمع بشه. امام رضا علیه السلام در اون روایت فرمودن ان یوم الحسین اقره جفوننا و اسبل دموعنا و اعز ذلیلنا به عرض کرب و بلا. روز عاشورا پلک های چشم ما رو مجروح کرده، اشک های ما رو جاری کرده و عزیز ما رو در سرزمین قصه ها، در سرزمین سختی ها ذلیل کرده. به حسب ظاهر همین جوریست دیگه، چه چیزی بالاتر از این که سر مطهر سید الشهدا را از بدن جدا کنن؟ چه مصیبتی از این بزرگتر به اسلام وارد بشود که بر بدن مطهرش اسب بتازند، بدنش رو غارت کنند، چه مصیبتی بالاتر از این که سرش رو به نیزه بزنند و در شهرها و دیار بچرخونند، چه مصیبتی بالاتر از این در عالم ممکنه واقع بشه که نوامیس رسول خدا رو به اسارت ببرند و در معرض دید نامحرم ها قرار بدند. اینها مصیبت هایی است که واقع شده. ولی آیا واقعا تمام مسئله همینه؟ آیا واقعا یک جبهه باطلی تونسته انتقام کامل بگیره و کار رو تمام بکنه؟ یزید تلقیش همین بود که کار رو تمام کرده، وقتی به خصوص سر مطهر سید الشهدا رو در تشت طلا در مقابل خودش دید و اهل بیتش رو به عنوان اسیر در مجلس خودش حاضر دید، شروع کرد این اشعار کفرآمیز رو خوندن. ای کاش بزرگان ما بودند، لیت اشیاخی به بدرن شهدو، ای کاش بودند و می دیدند که من چگونه انتقام روز بدر و اون شکست ها و کشته شدن ها رو از پیامبر اسلام گرفتم. واقعا خیال می کردن کار رو تمام کردن، ولی واقعا چنین اتفاق افتاد یا نه؟ سید الشهدا علیه السلام پیروز این حادثه بودن. این تابع اینه که ما عاشورا رو چجوری تحلیل کنیم. اگر یک جنگ برای رسیدن به قدرت، برای پیروزی دنیایی و فتح دنیایی بگیریم، سید الشهدا در این جنگ اشتباه و خطای در محاسبه داشتن و شکست خوردن. یعنی اگر بگیم امام حسین میرفت به قدرت برسه، حکومت کوفه رو بگیره، محاسباتش هم اینجوری نشون میداد که تو این حرکت پیروز و موفق میشه، حضرت ناکام موندند، حرکت کردند به سمت کوفه، در بین راه محاصره شدند، به شهادت رسیدند، همه مردانشون کشته شدند و زنانشون هم به اسارت رفتند. این یک شکست هست. ولی آیا واقعا امام حسین برای این اقدام میکرد؟ و آیا امام حسین در دستیابی به اهداف مقدس خودش ناکام موند، یا امام حسین علیه السلام 100% به اهداف خاص خودش رسید و تمام دستگاه بنی امیه و نه بنی امیه، کل دستگاه شیطان نتونست سد راه امام حسین علیه السلام بشه و حضرت 100% اون اهدافی رو که در نظر داشتن پیروزمندانه به کف آوردند. این تابع اینه که ما عاشورا رو چجوری تحلیل کنیم و بگیم امام حسین ارواح و نافداه برای چی اقدام کرد. خب حالا با این اجمالی که اشاره کردم از آفاقی که در حادثه عاشورا هست، که گاهی من عرض کردم عاشورا یک حادثه است که وسعتش به اندازه همه تاریخ و به اندازه همه عوالم. شما وقتی روایات معصومین علیه السلام رو تعقیب میکنید، دنبال میکنید، نگاه اونها رو که محیط به همه عوالم بودند میبینید، وقتی از حادثه عاشورا سخن به میان میاد، همه عوالم خلقت با این حادثه درگیرند و امام حسین علیه السلام در روز عاشورا در همه عوالم خلقت تصرف کردند و دست بردند و شفاعت کردند و اونها رو به سوی خدای متعال هدایت کردند. دیدید در روایات وقتی سخن از ماجرای عاشوراست، می‌فرماید اشهد ان دمک سکن الخلد و قشعرت له اذله العرش و بکت له جمیع الخلائق. در زیارت مطلقه سید الشهدا، زیارت اول مفاتیح الجنان، که از زیارت‌های بسیار خوب و خواندنی است، من شاهدم، گواهی میدم که خون تو در مقام خلد آرام و قرار گرفته. حالا اون چه مقامی است؟ به این جمله معناش چیست؟ اشهد ان دمک سکن فی الخلد و قشعرت له اذله العرش، اذله عرش الهی با این خون به لرزه در آمده و همه خلائق بر این خون گریستند، که روایات فراوان این معنا رو بیان میکنه. میبینید آفاق حادثه چجوری توضیح داده میشه. خب حالا آیا واقعا ببینیم امام حسین علیه السلام با این نگاه به حادثه عاشورا پیروز شدن یا شکست خوردن. اول نکته اینه که حادثه عاشورا یک عهدی است، عهد بندگی، عبودیت بین سید الشهدا و خدای متعال، همون عهدی که شیطان مطلقاً نتوانسته از عهده او بیرون بیاد، عاجز بوده، ناتوان بوده، نتونسته بندگی کنه. از او خدای متعال یک سجده در مقابل خلیفه خودش خواست، کاری که همه ملائکه موفق شدند. اون ناتوان موند، ناکام موند، نتونست خدا رو بندگی کنه و کارش در این امتحان الهی به جنگ و عداوت و درگیری با خدا کشید که حضرت در خطبه قاصعه این ماجرا رو توضیح دادن، امیرالمومنین ارواح نافدا، که خدا وقتی امتحان کرد ملائکه رو، ملائکه سربلند شدن ولی شیطان ابلیس در این امتحان الهی با اینکه سابقه 6000 سال عبادت رو داشت شکست خورد. ملائکه پیروز شدند، موفق شدند. سید الشهدا علیه السلام اولین مسئله‌ای که هست این عهد بندگی و عبودیت با خدا بسته که کمال بندگی و سجده را در مقدر این امتحان سنگین الهی انجام بده، هم خودش و هم به گونه ای استقامت کند، یارانی رو تربیت کنه، اهل بیتی رو تربیت کنه، اونها هم نهایت بندگی رو به ظهور برسانند. اصلی ترین میدان درگیری شیطان با سید الشهدا اینجاست. یعنی کسی که باطن عاشورا رو ببیند میفهمد که شیطان تمام لشکر خود رو آرایش داده که یک ترک اولا از سید الشهدا بگیره. سید الشهدا یک نقطه ضعف در بندگی نشون بدند، یک جا کوتاه بیان، یک جا فداکاری نکنند، یک جا اون شأن بندگی و تواضعی که شایسته خدای متعال است انجام نشه و 100% شکست خورده. خدای متعال وقتی قصه انبیا رو ذکر میکنه اون وقت معلوم میشه سید الشهدا چه کار کرده. در بعضی روایات هست ایوب نعم العبد، قرآن توصیف میکنه ایوب رو که بنده صابر ما بود، اهل صبر بود، خدا اینجوری توصیف میکنه او رو در قرآن. ولی در روایت هست یک جایی این پیغمبر صابر خدا وقتی میخواست امتحان از او بگیرد، ماجرایی برای همسرش پیش آمد، به خدای متعال عرضه داشت خدای من صبر کردم، بیش از این دیگه نمیتونم. خدای متعال به او متذکر شد ایوب تو صبر کردی؟ واقعا استقامت از تو بود یا ما بودیم که تو رو حفظ کردیم؟ کسی بدون عنایت خدا میتونه بندگی بکنه؟ در روایت دارد ایوب گل به دهان خودش زد که چرا این حرف رو گفته. ولی حالا شما سید الشهدا علیه السلام رو ببینید، در گودی قتلگاه هست، زخمهای بدنش بیشماره، قصه های دلش فراوان، هر چه داشته آورده و خوبان رو آورده و دامنش رو تکون داده، حلقه محاصره دشمن تنگ شده و از هر طرف با هر سلاح ممکنی به او حمله می کنند. دیگه توان دفاع از خودش رو ندارد، حتی توان سخن گفتن با دشمن خودش رو نداره. تدور و طرفن خفیین الى رحلک و خیامک، با گوشه چشمش نگاه پنهانی به سوی خیمه های خودش میکنه و میبینه که عزیزانش آمدن وسط میدان بالای تل زینبیه و به دارن عزاداری میکنند و این صحنه رو تماشا میکنند. در عین حال زبانش به ذکر خدا مشغول، الهی رزن به قضائک تسلیمن لعمرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیسی. تازه خود رو بدهکار خدا میدونه، وسط راه میدونه، میگه ای فریاد رسه فریاد خواهان، به من کمک کن، دست من رو بگیر. تسلیم راضی است، این امتحان سنگینی که از هر پیغمبری از انبیای اولوالعزم غیر نبی اکرم گرفته میشد، بی تردید نمی توانست به این زیبایی این صحنه رو تحویل بده. بعضی گفتن این بیت حافظ ناظر به همینه دیگه، که خطاب به ابراهیم خلیل که مرا معذور بدار اگر دنبال سید الشهدا میرم، چون تو وعده کردی او وفا کرد، تو میخواستی قربانی بیاری، او یه جوری راه رفت که او همه قربانی ها رو آورد. واقعا شما ببینید زیباتر از این میشده فداکاری بکنه کسی؟ شما در زخم های بدن سید الشهدا، در بدن زیر سم اسب ها رفته، در سر از پیکر جدا شده و به نیزه ها رفته، در سر مطهری که در شهرها و دیارها گردیده، شما چه سجده و خضوع و تواضعی رو میبینید؟ اینها همه عهد سید الشهدا با خدا بوده، هیچ کدام تصادفی نبوده، پیمان بسته و پای این پیمان ایستاده. در این میدان شما ببینید سید الشهدا شکست خورده، آیا ضعفی از خودش نشون داده؟ آیا کنار پیکر علی اکبر که اشبه الناس به رسول الله، گویا رسول خداست رو زمین آرمیده، شما ضعفی از سید الشهدا میبینید؟ آیا اونجایی که باید شیرخواره خودش رو دست بگیره و حجت الهی رو تمام کنه، ضعفی از سید الشهدا میبینید؟ با قاطعیت این شیرخوار رو دست گرفته و در معرض تیر سه شعبه دشمن قرار داده. مصیبت هایی که هر کدامش برای پیغمبر اولوالعزمی پیش بیاد کمر خم میکنه. قصه عاشورا اینجور نیست باطنش، عمق مصیبت و عظمت مصیبت چیز دیگری است که جز برای انبیا و اولیا و باطنش برای 14 معصوم برای احدی مکشوف نیست. یعنی کسی نمیتونه بفهمه امتحانی که خدا از سید الشهدا گرفته چیست و عهدی که او با خدا داشته چیست. اون چه ما میبینیم و میگیم و میشنویم از عاشورا همه لایه‌های سطحی عاشوراست. عمق امتحان سید الشهدا و ابتلاء او و مصیبت او چیز دیگری است و در این امتحان سید الشهدا 100% سربلند بیرون آمد. شیطان یک ترک اولا از سید الشهدا نتونست بگیر. یعنی یک جا امام حسین علیه السلام اونجایی که باید خود به میدان بیاد، اهل بیت بیاورد، شهدا رو تقدیم کند، یک نقطه ضعف نمیبینید، یک فعلی که علامت این باشد یک جایی کمترین کوتاهی در بندگی اتفاق افتاده باشه شما نمیبینید در فعل سید الشهدا. اونجایی که باید اهل بیت بیاره همه میگفتن اینها رو نبر، اینها نوامیس رسول خدا هستند، سید الشهدا بی تردید اونها رو با خود آورد. فرمود ان الله شاء ان یراهن سبایا. میدونید این اقدام یعنی چی؟ کسی زینب کبرا رو برای اسارت ببره و بداند که او اسیر میشود، این ناموس بزرگ الهی رو ببرد در معرض اسارت دشمن قرار بده و تردید نکند و بشمرید. این یک نکته. آیا واقعا سید الشهدا در عهدی که با خدا داشت که بیاید و خوبترین ها رو بیاورد و به زیباترین شکل در پیشگاه الهی تقدیم کند، در این میدان امام حسین شکست خورده؟ شیطان توانسته یک نقطه ضعف از حضرت بگیره. قوغا کرده سید الشهدا، نه ما، همه انبیا و اولیا انگوش به دهان سید الشهدا هستند. اگر همه ملائکه انگوش به دهانن که ابراهیم خلیل، این خلیل خدا چه کرده که پسر خودش رو که ثمره عمر اوست، خدا در پیری به او داده، برده وسط بیابان گذاشته این طفل شیرخوار رو با مادر یک بیابان لمیزره، بعد هم وقتی به سن رشد رسیده خدا دستور داده ببر او رو در منا قربانی کن و او آورده این طفل رو در منا کارد به حلقومش گذاشته و بالجد میخواد او رو قربانی کن. همه انگوش به دهانن و جناب ابراهیم خلیل در مقابل سید الشهدا انگوش به دهان، که چه کرده امام حسین در مقابل رسول خدا انگوش به دهانه، که او چه قربانی در پیشگاه خدا آورده. سید الشهدا قربانی حضرت ابراهیم کی بود؟ اسماعیل. قربانی رسول خدا کیست؟ سید الشهدا. سید الشهدا ببینید چه کرده. این یک میدان درگیری سید الشهدا. واقعا تو این میدان به نظر شما سید الشهدا فاتحند یا شکست خورده؟ یعنی شیطان توانست با تمام وسوسه هایی که کرد، با تمام لشکریانی که در مقابل سید الشهدا سفارایی کرد که کسی باطن عاشورا رو ببینه، تمام جنود جهل، تمام صفات رذیله، تمام شیطنت های تاریخی در مقابل سید الشهدا صف کشیدن. اون میدان جهاد اکبر رو در عاشورا ببینید، اون درگیری باطنی عاشورا رو از نیزه ها و شمشیر ها و سر و دست ها فاصله بگیریم، اون باطن عاشورا رو ببینید که یک طرف شیطان است و نفوس پلید و همه صفات رذیله و یک طرف سید الشهدا است و همه ملکات حمیده. تو اون میدان درگیری و جنگ سید الشهدا پرچمدار همه فضیلت هاست و یک فضیلت در روز عاشورا به دست سید الشهدا نه تنها قربانی نشده، بلکه هیچ فضیلتی فراموش نشده، همه فضیلت ها در اوج ممکن ظهور پیدا کرده. توکل، رضا، ایمان، صبر، زهد، فداکاری، بشمرید دیگه، اوج تجلی همه کمالات بندگی، همه صفات حمیده، همه جنود رحمانی در سید الشهدا در روز عاشوراست. بنابراین در میدان بندگی و عبودیت و توحید سید الشهدا 100% فاتح میدانند و با تمام توان به اون عهد الهی خودشون عمل کردند و همه سفارایی شیطان و دستگاه ابلیس کمترین خللی در این بندگی ایجاد نکرد. پس در میدان عبودیت سید الشهدا 100% فاتحند و تمام مکائد شیطان و وسوسه های شیطان شکست خورده است. اما مقام دوم، سید الشهدا با خدا عهد بستند، تو این میدان با خودشون اهل بیتی بیارن، اصحابی بیارن، اصحابی که پای فداکاری در راه خدا و اسلام بیستند و اونها رو تربیت کنند. از شما سوال میکنم تو این میدان سید الشهدا پیروز یا شکست خورده است؟ حالا شیطان و دستگاه بنی امیه و شیاطین انس و جن که پشت به پشت هم داده بودند، توانستند در اردوگاه سید الشهدا یک نقطه ضعف ایجاد بکنند؟ من مکرر اینو اشاره کردم، قلم در دست دشمن بوده و یک کاروان زن و کودک اسیر پست‌ترین دشمن ها، دشمن هایی که از همون بعد از ظهر عاشورا غارت رو شروع کردند و با به آتش کشیدن خیمه ها غارتگریشون رو آغاز کردند. هیچ در ایذا و اذیت و توهین و تحقیر این اهل بیت کوتاهی نکردند. ولی در طول این سفر طولانی و سخت و سنگین اسارت با همه گرسنگی ها، با همه تشنگی ها، با همه خستگی ها، با همه تحقیر ها، با همه در کوچه و بازارها گرداندن ها و خاکستر و سنگ و چوب آتش بر سر اونها ریختن و زخم زبان زدن ها و بشمرید، یک نقطه ضعف برای یک کودک این کاروان نقل نکردن که بگن یک جایی احساس ذلت کردن، حرفی زدن که ازش شکست و ذلت فهمیده می شده، یک جمله‌ای گفته باشند که ازش پشیمانی و ندامت فهمیده می شده، یک جمله گفته باشن که ازش تردید در حقانیت راه سید الشهدا فهمیده می شده، بر زبان هیچ یک از اعضای این کاروان نیامد. وقتی بزرگ فرماندهان کوفه آمده گزارش پیروزی خودشون رو برای یزید میده، یزید بهش گفت اگر راست میگی پس چرا اینقدر چهرت گرفته است؟ گفت به خاطر این کاروانه. ما هر چه تحت فشار قرار دادیم، هر چه زدیم، یک نفر آخ نگفت. شما ببینید این کجا میبینید؟ شیطان تمام تلاش خود رو کرده که یک نقطه ضعف از اینها بگیره، همونی که سید الشهدا روز عاشورا بهشون فرمود وقت وداع، فرمود عزیزانم بعد از این دشمنه، اسارته، سختی راهه، مواظب باشید کاری نکنید خدا ناراضی بشود. جور اینها رو تربیت کرده. شما خیال میکنید ولی یه خدا بار رو دوش کسی میذاره بیشتر از ظرفیتش؟ الان دیدید اساتید و ارباب معرفتی که شاگرد میگیرن به هیچ شاگردی بیش از توانش تحمیل نمیکنن. چطور میشه سید الشهدا، این امام معصوم، این بار سنگینی که رو دوشهای بزرگ اولیا نمیشه بگذاری، رو دوش یک کودک 3 ساله بگذاره بدون آمادگی، بدون اینکه او رو تربیت کرده باشه؟ حالا ببینید امام حسین چه کرده وقتی به خدا قول داده من اهل بیت میارم، چجوری اینا رو آورده تو میدان کربلا و چجوری اینا رو تربیت کرده و چجوری اینا رو با سر مطهر خودش منزل به منزل همراهی کرده و مراقبه کرده و نگذاشته شیطان یک نقطه ضعف کوچک از اینها بگیر. آیا شما در حلقه اهل بیت سید الشهدا نقطه ضعف میبینید؟ شیطان تونسته قلوب اونها رو متزلزل بکنه، تونسته نسبت به خدا اونها رو بدبین بکنه. ببینید این زینب کبراست، دختر امیرالمؤمنین، بزرگ شهر کوفه بوده، روزی او رو به عنوان اسیر وارده بر ابن زیاد میکنند، سر مطهر سید الشهدا جلوی اوست، میگه من حاضر المتکبره، میگن دختر امیر المؤمنین، شروع میکنه زخم زبان زدن، کیفر ایت سن الله به اخیک، دیدی خدا با برادرتو چه کرد؟ فرمو چی میگی؟ هر زشتی هست از شما، شما ملعونید، مطرودید، ولی ما رأیتو الا جمیلا، من در کار خدا جز زیبایی ندیدم، همه کار او زیبا بود. چه ضعفی در کار خدا، سید الشهدا رو کمک کرد به بهترین وجه بندگی بکند، به این حقیقت رو به ظهور برسونه و بعد هم حالا اون چه به او داده و میدهد بی منتهاست. چه زشتی در کار خدا، ببینید چه اهل بیتی تربیت کرده. بنابراین تو این میدان هم سید الشهدا 100% فاتح و پیروزند، اهل بیتشون هم همینطوره، اصحابشون هم همینطوره. حلقه اول اصحاب رو امام حسین یک جوری گزینش کرده و تربیت کرده اونها رو، یک جوری مراقبه بر اونها کرده، حتی در طول همین سفر و در شب و روز عاشورا صحنه ها رو ببینید، یک جوری حضرت مراقبه بر قلوب و احوال این اصحاب کرده که یک نقطه ضعف نشون ندن، هم در شب عاشورا هم در روز عاشورا، که حالا توضیح این بمانه که سید الشهدا چجوری مراقبه کرده. شما یک ضعف تو اصحاب امام حسین نمیبینی، خونها رو پیش روی ولی خدا دادن، چجوری هم دادن، یک جوری دادن که پیمانه هاشون رو پر کردن در خدمت به ولی خدا، اونجایی که باید شجاعت به خرج بدن، اونجایی که باید مقابل تیر بیستن سید الشهدا نما و بشمرید، حالا اینا نیازه به گفتگو داره. بنابراین در این میدان هم شما میبینید سید الشهدا 100% فاتحه، یعنی شما خللی در لشکر سید الشهدا نمیبینید. یکی از لشکریان سید الشهدا یه جمله گفته باشه خلاف توحید باشه، خلاف معرفت به ساحت مقدس ولی خدا باشه، این همونیست که فهمود انی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی، بهتر از اینها من نه سراغ ندارم. حضرت وقتی این حرفو میزنن که اصحاب جنگ بدر رو دوره قربت اسلام رو دیدن، فهمن انی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحاب، ببینید چه اصحابی تربیت کرده، اینها گلهای بوستان سید الشهدا هستند. بریر که بدون امام حسین بریر نیست، حبیب که بدون امام حسین حبیب نیست. حتی اگه خود روز عاشورا هم امام حسین قلب حبیب رو نگیرد و ربطنا علا قلبه که در قرآن راجع به بعضی از اولیای خدا داره، اگر نگیر اون قلب رو نمیتونه بایسته در مقابل شیطان، یه جایی کم میاره. این همه زیبایی و ظرافت و لطافت و دقت که در بندگی اصحاب در روز عاشورا شما میبینید، این همه آوازه ها از امام حسینه. تربیت اوست که حتی قمر بنی هاشم رو تربیت کرده. این شاخص این مجموعه که امام سجاد فرمود ان لعمی العباس منزلتن، که همه شهدا قبطه میخورن، او تربیت شده امام حسینه. پس تو این میدان هم شما امام حسین رو 100% پیروز میبینید. حالا انشالله پیروزی های سید الشهدا رو ببینیم. اونایی که دنبال دولت مستعجل حقند، زود دستشون میلرزه، زود کنار میان، قدرت فداکاری و استقامت رو از دست میدن. اونهایی که دوراندیشن و افقهای دور رو میبینن و وعده های قطعی خدای متعال رو در مقابل این ناملایمات و سختی ها تردید نمی کنن. با تمام وجود میستن و یقین دارن که وعده خدای متعال به نصرت و پیروزی حق یک وعده قطعی و حتمی است. عبرت امروز ما هم همینه. ما نباید از سر و صدای دشمنان اسلام بترسیم. باید افقهای دوردست رو و وعده‌های حتمی خدای متعال رو و لشکریان باطنی دستگاه حق رو که ولله جنود السماوات والارض، همه عالم لشکریان جبهه حقند و نصرت ولی خدا رو ببینیم. و این همون چیزی است که ما رو به استقامت دعوت میکنه، اون چیزی که اصحاب سید الشهدا در روز عاشورا میدیدند، مسئله رجعت سید الشهدا و اون پیروزی حتمی و قطعی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.